خوبه.
اگه خبر تازه ای هست به ما هم بگو ماج.
تو داری روزنامه میخونی، اون وقت اخبار از من میپرسی؟
هنوز درگیر سرقت های اخیر از بانک های شهر. گاهی وقتا فکر میکنم بد نیست اگه کمی احساس گناه بکنم.
وقتی شوبرت گوش میدین از گناه حرف نزن.
خبر تو چیه مارک؟ تو این تلگراف چی نوشته بود؟
همه چی رو به راهه. شغال پولش از حسابش تو سوئیس برداشت کرده، معنیش اینه که داره روی پروژه کار میکنه.
امیدوارم اینقدر خوشبینی گناه محسوب نشه.
ما مجبوریم ریسک کنیم کاسون، انتخابی نداریم. در ضمن شوبرت تو فراموش کردی، از گناه حرف نزنه.
امیدوارم این دوستمون ناپدید نشده باشه.
به نظر تو به خودش جرأت چنین کاریو میده؟ شوخی با یک سازمان بزرگ و جدی و رسمی؟
به هر حال اون یه حرفه‌ایه.
تو این مرحله چاره‌ای جز انتظار نیست.
آقایان، اگر در این مرحله موفق بشیم، ده‌ها برابر این هزینه‌ای که صرف می‌کنیم می‌تونیم از بازرگان‌ها و سرمایه‌دارهای مخالف دوگل دریافت کنیم. اونا همیشه برای شرکت در چنین طرح‌های ابراز تمایل کردن.
امیدوارم.
کارسی، ویکتور، کجایی؟
بله قربان.
سر این دو خط رو برای رابطه من تلگراف کن. وقتی برگشتی حضور تو پشت در اعلام کن.
چطور ویکتور؟ به نظر پریشون میرسی.
چیزی نیست قربان. همین الان این کار انجام میدم کلدن.
مثلی که رونه راست میگه. مشکلی پیش اومده؟
ما رو دوستان خودت بدون ویکتور.
سیلوی یادتونه؟
تنها دختره که فرزند خونده دوست لهستانی جوجو شده بود، درست میگم؟
بله.
خب
یه نامه از طرف اونا رسیده بره. یکی از دوستانم که میدونست من تو این هتل در ماموریتم برام فرستاده اینجا. سیلوی کوچولو مریض کلنل.
مریض؟
بله، خونش اشکال پیدا کرده.
منظوره چیه ویکتور؟
لوسمی.
خب این چیه؟
سرطان خون.
ویکتور قوی باش مرد.
مادر سیلوی به محض این که به دنیا آوردش رفت دنبال زندگی خودش. جولی نه منو میخواست نه سیلوی رو. منم تو الجزایر میجنگیدم. سیلوی منم نداشت. حالا مریضه. اونم پیشه یه پدر و مادر مهربونم و قلابی.
ویکتور تو محافظ مایی، بغض میکنی؟ با خودمونو پشت تو قایم کردیم. همه چی درست میشه مرد؟
من میرم به کارم برسم.
موفق باشی.
من برات دعا میکنم ویکتور.
باشه گرم قربان.
شمایی با لبخند اومدین. تمرین هدفگیری چطور بود؟
بسیار عالی.
از جاسازیش تو لوله تلسکوپ راضی هستی؟
بله آقای بوسنز، گلوله های انفجاری هم خیلی خوب جواب دادن. خیلی عالیه، درست همون چیزیه که میخواستم. اینم اون سرپنده باقی مانده. فکر میکنم دیگه حسابی با هم نداشته باشیم.
بله قربان، مگه این که قرار باشه کار دیگه یه هم براتون انجام بدم.
خواهش میکنم درخواست دوستانه منو درباره ی سکوت به خاطر داشته باشه. همین
دوستانه؟ برحال من فراموش نکردم، مطمئن باشید.
نگران نباشین آقای بسنس، تصمیم ندارم به شما صدمه ای بزنم. از طرفی مطمئنم یک آدم حرفه‌ای و باهوش مثل شما اقداماتی رو برای پیشگیری از سوء قصد احتمالی من انجام میده. مثلا زنگ تلفن هایی قرار دادی که هر ساعت یک بار به صدا در میاد، در صورت عدم دریافت پاسخ احتمالا اقداماتی انجام میشه، یا اون فلوت زن نابینایی که بیرون دفترتون همیشه ایستاده از همکاران نیست؟ ساکتین آقای گوسنس؟
چیزی باید بگم؟
نمیخواین تایید یا تکذیب کنیم؟
لازمه؟
نه،
به نظرم برای شما هم فرقی نمیکنه.
درسته، منتها به نظر خودم کشتن شما برام درد سرساز باشه، بنابراین این کارو نمی کنم مگر اینکه وقتش برسه، که امیدوارم نرسه. در واقع فقط به خودتون بستگی داره.
به نظرم ما هم دیگر رو درک میکنیم آقا.
خوشحالم اینو میشنوم آقای بسنس. خدا نگهدار.
نظرتون درباره اسمت چیه؟
درست همون چیزیه که میخواستم. کارتون خیلی خوبه. فکر میکنم 50 پوند دیگه بهتون بده کارم. بفرمین.
چکرم.
فکر میکنم شما چیز دیگه هم باید به من بدین.
بله،
اصل گواهینامه.
قربان، فکر میکنم درباره این یتیک کاغذ باید بیشتر با هم حرف بزنیم.
بسیار خوب.
حقیقت اینه که اصل گواهینامه‌تون اینجا نیست. اونو تو صندوق امانات یک بانک گذاشتم، جاش کاملا امنه، هیچ کس غیر از خودم بهش دسترسی نداره. به من حق بدید قربان. اینجوری نگام نکنین، من با همچین تخصص ویژه‌ای باید احتیاط رو به طور کامل رعایت کنم. این یه جور بیمه کردن زندگی محسوب میشه. خب حالا میتونیم با هم معامله کنیم.
خوبه. به نظر شما ارزشش بیشتر از 150 پونده؟
بستگی به عقیده شما داره.
من عقباز و کلاهبردار زیاد دیدم آقا.
امیدوارم منظورتون من نباشم، چون اسم این کاری که من میکنم به هیچ وجه کلاهبرداری نیست، معامله است. شما باید در نظر داشته باشین که نسخه اصلی گواهینامه‌تون دست منه، به اضافه تمام کلیشه‌های چاپ و نگاتیو عکسایی که از شما گرفتم. اگه اینا به دست مقامات امنیتی بیفتن براتون دردسر بزرگی ایجاد میشه. با شناختی که نسبت به شما پیدا کردم تصور میکنم مردی هستین که برای جلوگیری از گرفتاری و دردسر خرج میکنین.
چقدر؟
1000 پوند قربان.
فکر میکنم اگه این پولو بپردازم و مدارکو از شما بگیرم کار خیلی خوبی انجام دادم. نه؟
مطمئن باشین این بهترین راه.
جب
بعضی وقتا تو کار شما از این مشکلات پیش میاد، باید گذشت.
فکر میکنم حق با شما باشه.
البته.
ولی جواب من پیه.
چرا؟ اصلا نمیفهمم، این یک معامله عادلانه است. ما هر دو عادت داریم که در جهت منافع خودمون تلاش کنیم. منطقی فکر کنید.
اتفاقا چون منطقی فکر میکنم این کار رو قبول نمیکنم. اولا من هیچ اطلاعی از اعمال شما روی نگاتیو یا اصلی ندارم و دقیقا نمیدونم چه کارایی کردین. شاید نسخه دومی ازش تهیه کرده باشین. دوم این که من از کجا بدونم مسئول صندوق اماناتی که ازش صحبت میکنین کیه؟ شاید دوست شما باشه و در ازای تحویل اون به من 1000 پوند دیگه هم اون طلب کنه.
نگرانی شما در این مواردی که گفتین بیهوده است. مطمئن باشین. چرا باید همچین کاری بکنم؟ من اگه اونو به یکی از دوستانم به قول شما داده باشم و نخواد به خود من برش گردونه؟ میبینیم خیلی ماسکه. تازه شما میتونید بعد از گرفتن مدرک پولو بپردازیم. اینو باید داشته باشین که اگه مقامات امنیتی فرانسه مطلع بشن که یه نفر انگلیسی از نامه فرانسوی به نام آندره مارتین که اصلا وجود نداره استفاده کرده، خودتون میتونین حدس بزنین.
بسیار خوب. اما نکته جالب توجه اینه که شما از کجا حدس زدین من اینجا توی بلژیک ممکن 1000 پوند پول نقد همراهم داشته باشن؟
خب یک انگلیسی مؤدب حتما موقع سفر این چیزا رو در نظر میگیره. اون وانگهی اگرم نداشته باشیم یه تماس کوچولو با دوستانتون تو لندن مشکل رو حل خواهد کرد.
ظاهرم باید همین کار رو بکنی. اما برای این کار شرطی دارم.
خدایا شما الان تو موقعیتی نیستین که بتونین شرط تعیین کنین.
ولی من تعیین میکنم، وگرنه مجبور این گواهینامه مو یه جور دیگه به پول نزدیک کنیم.
خب حالا شرطتون رو بگین میشنوم، بعد هم در براش تصمیم میگیریم.
ما اینجا هم دیگه رو نخواهیم دید.
اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. همه
از نظر من اینطور نیست.
نگران نباشین، اینجا هیچ کس بدون دعوت نمیاد.
به هر حال من خیلی محتاطم.
خیلی خوب باشه. کجا؟
اگه دهنتو باز کنی و بخوای فریاد بکشی یه گلوله هم وسط پیشونی دوستی ما رو خاتمه میده.
فکر نمی کردم اینقدر احمد باشی.
معلومه نسبت به هم حس مشترکی داشته. جالب.
حالا میخوای منو
به خودت فشار نهی دوست عزیز. کافه خیلی شلوغ بود. بعید میدونم کسی صدای این گلوله رو شنیده باشه یا صدای ما بالا رفته باشه. اما بخش جالب موضوع اینه که هر تمهیدی هم برای دیدار با من اندیشیده باشی خونسا شده عزیزم. من از پشت بوم کافه وارد اینجا شدم، از همون پنجره کوچکی توی پایه. هیچ کس تو کافه منو ندیده. حالا چی؟ بازم فکر میکنی خیلی زرنگی؟
لعنت به تو.
نمیدونم چرا فکر کردم پیش آدمی مثل تو باید اینجوری اومد. میدونستم با تو یه مشکلی پیدا میکنم. با پیدا شدن جسد تو توی اون صندوق پشت سرت، تنها چیزی که به ذهن دیگران خطور میکنه بروز اختلاف با یه باند دیگه است.
تو میخوای منو بکشی؟
بهت گفتم داد نزن. متاسفم. حالا با گواهینامه من میتونید اون دنیا سفر کنید.
آدرس رو نوشتی؟
نوشتمش. من فقط میخوام بدونم خیلیت داره.
متاسفانه. آره ویکتور
سیلفی کچلو
خودت ها کنترل کن.
دکترها چقدر مولد داده؟ الو الو.
یه هفته، دو هفته، سه هفته قطعی نیست. ویکتور
خدا نگهده هست.
الو الو ویکتور.
میاد
حرومزاده ها کسافت ها.
آرومش میاد.
چیزی نگفت، گوشی رو گذاشت.
باید بیاد.
شما که شنیدی من چی بهش گفتم، دیگه من نمیتونستم مانع قطع کردنش بشم.
بهتر بیاد آقل به خاطر تو.
اگه لازم باشه به خاطر دخترش میاد.
خوبه خوبه، در اون صورت تو کارتو انجام دادی.
دیگه بریم بیرون، ما رو تنها بذاری.
باشه 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 عزیزم، مشکلی نیست، ما میریم. اما دوست داریم شما دوتا هم با ما بیایید و مهمان پلیس باشید.
برای چی؟
دوست ندارم در قیاب ما به جایی تلفن کنید. تازه چه ایرادی داره؟ یه مهمونی کوچولو.
ما رو کجا میبریم؟
برای تعطیلی کوتاهتون با یه هتل قشنگ کوهستانی موافقین؟
چه مدت؟
هر چقدر که لازم باشه.
لعنت به همتون.
از همین حرفا که بگذاریم، تو باید برای فرانسه کوشش کنی. این وطن دوم تو لرستنی.
سیاست مدارا برای من مهم نیستن. این بازی ها همه برای قدرته. دلیلی نداره برای همچین بازی هایی تعصب نشون بدم. حکومت ها عوض میشن ولی حرومزاده هایی مثل شما عوض نمیشن.
ببینم فراموش کردی زن تو اتاق بغل زندانی مامورای منه؟ به نظرم صدات داره اذیتم. لوازمتون رو جمع کنید، میخواییم را بیافتیم.
سیلوی چی میشه؟ اون ساعت 4 از مدرسهش برمیگرده.
سر را از مدرسه برش میداریم. قبلا با مدیر مدرسهش هماهنگ شده. نگران نباش جا.
میخواین با اون چیکار کنین؟
سیلوی؟
ویکتور.
ویکتور کوالسکی. هیچی، فقط باش حرف میزنیم. یه گپ کوتاه.
جا باشه حوالی کسی است. درسته، بهتر اون اپارتمان 900 رو یه نگاهی بندازن. آنیمهش بذار ببینم، خودشه، اپارتمان شماره 23، جوزف گرزی بوفسکی. باید برم بلا. اگه سیلوی در رو باز کرد چی کار کنم؟ خدایا حالش چطوره دکتر؟
چی کارش کردین جناب کورسیکانی؟ جلوی قطار گذاشتینش؟
متاسفانه خیلی دیر بیهوش شد. سه تا از مامورای من بستریان عین یه گاو نر مقاومت کرده.
به هر حال به نظر میرسه کارشون عالی انجام دادن. اگه طرف یه مرد معمولی یا نحیف بود قطعا مرده بود.
اگه اونطور بود نیازی به این همه جنگ و ضرب و شتم نبود. وضعیت شو به من نمیگین؟
استخوان دست راست شکسته، گوش چپ پاره شده، بینی شکسته، بریدگی‌ها و کبودی‌های زیادی رو بدنش دیده میشه که نشانه خونریزی‌های داخلیه. مغز ضربه دیده، ممکنه وضعش وخیم باشه، باید مراقب بود.
آقای دکتر، ما باید هر چه سریع‌تر سوالاتی ازش بکنیم و اون باید با هوشیاری جواب بده.
این به من مربوط نیست آقا. به کلونل رولاند بگی من فقط یه دکترم، نه بازپرس یا شکنجه‌گر. حتی گاهی اوقات ممکنه کار خودم هم نتونم درست انجام بدم.
اینجا زندانه آقای دکتر، و خوب میدونید که این زندان برای افرادیه که علیه امنیت کشور اقدام کنند. ترحم در حق این آدم ها خطاست.
سلامتی آدم ها برای من مهمتره قربان. این تنها چیزیه که دوست دارم بهش فکر کنم. شما به هیچ وجه نباید قبل از بهبودی کامل اقدام به کاری بکنین. این دستور پزشک این زندان قربان.
دکتر؟
بله.
چقدر باید صبر کنیم؟
تعیین مدتش آسون نیست آقا. ممکنه همین الان به هوش بیاد و ممکنه 40 روز بی هوش بمونه. با این حال تخمین من حداقل 2 هفته است.
زیاده دکتر، زیاده. نمیشه دارویی براش تجویز کرد که اگه زودتر به هوش اومد آمادگی پاسخگویی دقیق به سوالاتو داشته باشه؟
چرا؟ میشه. ولی من هرگز تجویز نخواهم کرد. تأثیرات این داروها وحشتناکه. من یک دکترم. روز بخیر آقای کورسیکانی.
آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری امشب پس از پخش نمایش روز شغال گفتگوی خواهند داشت با عناوینی مثل جنگ یا انقلاب الجزایر و اسطوره ضد قهرمان.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه.
خب آقای آشفته، شما ظاهرن میخواین در مورد انقلاب الجزایر صحبت بفرمایید.
الجزایر من فکر میکنم یکی از نکته های اساسی، یکی از لایه های اساسی هست برای ترور جنرال شارل دوگل، چون خط اصلی قصه این هست که یک تروریستی وارد فرانسه میشه و قصد داره که این شخصیت مهمی رئیس جمهور رو به قتل برسونه. اما علتش چی هست؟ کی میخواد که این اتفاق بیفته و چرا باید این اتفاق بیفته؟ ما یک سازمان مخفی میبینیم که این ترور رو داره شکل میده به اسم ORS، که این سازمان راستگراهای افراطی هستن یا ملیگرایان افراطی هستن که با سیاست‌های جنرال دوگل در الجزایر و در این حال وضع کردن یه سری اصلاحات در داخل فرانسه دارن مخالفت میکنن. اون بخش الجزایرش برمیگرده به این که از سال 1954 تا 1962 8 سال جنگ و شورش هست در داخل الجزایر، که حالا اون مخالفان دولت فرانسه به دنبال استقلال و عدم وابستگی به دولت فرانسه هستن و خودشون از حالت مستعمرگی میخوان بیرون بیارن. خود قضیه استعمار الجزایر قضیه تاریخی هست و از سال 1797 یک اتفاقی باعث اشغال الجزایر میشه. توی اون سال دولت فرانسه گندم بسیاری از یک شخص میخره به اسم بیک حسین به قیمت 5 میلیون فرانک. بعد این پول رو نمیده و به قول معروف کلکبازی داره در میاره و یه روز حسین بیک وارد کنسولگری فرانسه میشه و با اون مگس پرانی که در دست داره میزنه توی صورت کنسول فرانسه و این باعث میشه که دولت فرانسه به الجزایر حمله ور بشه. این نیروی عظیمی رو وارد الجزایر میکنن و چندین شهر مهم الجزایر رو اشغال میکنن، که حالا اون شارل دهم هست که این اتفاق رو ایجاد میکنه و بعد فیلیپ دوم تا حتی این رو تعدیل میکنه و بخش عمده از نیروهای فرانسه رو به فرانسه برمیگردونه. اما این قضیه بعدها در سال 1830 رسما باعث میشه که الجزایر جزء مستعمره های فرانسه اعلام بشه و خود این قضیه انقلاب ها شورش های بسیاری رو به دنبال داره که شاید یکی از مهمترین هاش برگرده به 1835 که مقاومت مردم الجزایر در برابر اشغالگران شکل میگیره به رهبری امیر عبدالقادر. حالا این داستان ها همچنان ادامه داره تا اینکه در همین سالهای 1954 جبهه آزادی بخش ملی الجزایر شکل میگیره که این یک جبهه سیاسی داره و در دل جبهه سیاسی یک جبهه نظامی هم شکل میگیره که ارتش آزادی بخش الجزایر داخلش شکل میگیره و اونها پایگاه‌هایی در مراکش، تونس و در این حال در کنار گوشه الجزایر ایجاد میکنن و در زمان حکومت جمال عبدالناصر در قاهره مصر پایتخت موقت الجزایر یا دولت موقت رو به ریاست عباس فرهاد تشکیل میدن و همه این مبارزات و همه این تلاش‌های سیاسی منجر به اتفاق بزرگی میشه که خب جنرال دوگل هم سیاستمدار حالا خیلی صریحی نیست، اما در این حال قرار هست حمایت‌هایی رو هم بکنه. او گاهی به میخ و گاهی به نعل میزنه، سیاست دوگانه‌ای داره و در این حال سه تا شرط قرار میده که یکی از این حالت‌ها میتونه منجر به اتفاق خوب برای الجزایری‌ها بشه. یکیش وابستگی کامل الجزایر به فرانسه هست ولی با حکومتی که ظاهر خود مختار داره. دومیش تقسیم و تجزیه الجزایر به دو بخش اروپایی و عرب مسلمان هست و سومینش هم تشکیل دولتی تحت قیومیت فرانسه هست. خب همه این قضایا داستان رو پیچیده تر میکنه و این 8 سال مبارزه مسلحانه و در این حال حضور سران نظامی فرانسوی در الجزایر که اونا هم مخالفتهایی دارن با سیاستهای دوگل تبدیل به کودتایی میشه. اما این کودتا به دلیل اینکه از طرف نظامی های داخل الجزایر حمایت نمیشه و در این حال دستوراتی از دولت فرانسه اعمال میشه، باعث میشه که طی چند روز این کودتا سرکوب بشه، ولی قضیه رو پیچیده تر میکنه و داستان رو میبره به این سمت که دوگل قبول میکنه یک رفراندومی برگزار بشه و در اون رفراندوم اگر مردم به وابستگی یا غیر وابستگی بودن خودشون، حالا هر کدوم از اینها رأی دادن، اون تصمیم قطعی تر خواهد شد و همه اینها در نهایت در این رفراندوم به نفع استقلال الجزایر در 3 ژوئیه 1962 منجر میشه و در این حال در 5 ژوئیه 1962 دولت الجزایر این استقلال رو اعلام میکنه و تا کنون چنین چیزی وجود داشته. هرچند خود این قضیه هم با سوء تفاهماتی همراه هست، به دلیل اینکه اون تفاهم نامه ها بیشتر به نفع دولت فرانسه بوده که اون هم باز ماجراهای دیگری هست که من
یعنی رد پای استعمار همچنان در الجزایر و دیگر کشورهایی مثل مراکش هنوز دیده میشه.
بله بله، که الان ما توی همین ماجراهای سالهای اخیر هم میبینیم دیگه این چقدر این سیاست ها باعث چالش های عجیب غریب و در این حال اون ستم های وارد بر یک ملت خواهد شد.
بله، اگر اجازه بدید لحظاتی رو بریم مطابق فرمان برمیگردیم. خانم فریال آذری، شما در مورد اسطوره ضد قهرمان میخواید صحبت کنید؟
بله
میشنوید.
من فکر میکنم که باید برگردیم به اصل نمایش و بیایم شخصیت در واقع دوگان یا همون شغال رو بررسی کنیم. شغال قهرمان نیست. کارهای قهرمانی که ما به عنوان یه قهرمان ازش انتظار داریم سر نمیزنه، ولی یه ضد قهرمان هست. یه مرد جذابه، یه قاتل خوشفکره، یه مرد توانمند در تیراندازیه و دارای گذرنامه‌های جعلیه. از طرف یک نابودگر تکامل یافته است. یعنی چه نابودگر تکامل یافته است؟ یعنی اینکه به آسانی میکشه و به سادگی از مرگ عبور میکنه. حتی خود فورسایت وقتی که داره متن و قصه رو مینویسه، وقتی شروع میکنه حرف بزنه از قتل ها راحت عبور میکنه و اصلا سعی نمیکنه که یه حسی از آدم کشی رو به ما القا کنه. میکشه کسی که براش گذرنامه جلی رو درست کرده و عبور میکنه. توی قسمت های بعدی ما باز همین صحنه ها رو میبینیم که به راحتی قتل اتفاق میفته، ولی هیچ احساس ندامتی توش نیست و از طرفی صحنه های خشن هم نیست. انگار که عمدن میخوان از صحنه های خشن دوری کنن. ما میبینیم که توش هیچ صحنه خشنی در واقع وجود نداره، ولی در این حال قتل هست و در این حال همه اتفاقاتی که باید برای یک ضد قهرمان بیفتم هست. قهرمان ها معمولا یه هویت منسجمی دارن، یعنی یه هویت انسجام یافته دارن، یه هویت دوست داشتنی دارن، ولی در مورد دوگان اصلا ما همچین چیزی رو نمیبینیم. همه چیز در مورد دوگان جعلیه، همه هویت هایی که اون داره جعلیه. در واقع دائم هویتش رو عوض میکنه، تغییر شکل میده، انگار که هویت سیال و معلقی داره. این هویت سیال و معلق در طول قصه وقتی که بررسیش میکنیم، حالا تو قسمت های بعدی میبینیم که در واقع داره به سمت بی هویتیش میبره و این آدم فقط یک ارباب میشناسد و اون ارباب پولشه. یعنی چی فقط اون ارباب پولشه؟ یعنی اینکه وقتی که شغال رو دعوت میکنن توی قسمت اول نمایش که ازش بپرسن که آیا حاضره که برای فرانسه همچین کاری رو بکنه، با اینکه اون یه انگلیسیه و هیچ کینه ای از شارل دوگل نداره، اما اصلا در این مورد فکر نمیکنه. فقط یه جمله ما داریم توی نمایش، میگه که از نظر من آدم خوبیه، داره کارشو خوب انجام داره، اگه شما بخواید بکشمش خب منم میکشمش. انگار اصلا به خودش اجازه در واقع تفکر نمیده. در واقع دوگان در مسیر این قصه تبدیل شده به یه آدم آهنی که فقط از چی دستور میگیره؟ از پول. و در ازای 500 هزار دلار قبول میکنه که در واقع این اتفاق بیفته. این پول هم در ازای بانک ها تامین میشه و نصف این پول رو به صورت پیشقسط میگیره. یه اتفاقی اینجا افتاده که من فکر میکنم توی ادبیات فارسی هم داریمش و خیلی جالبه و شاید حیفه که ازش بگذریم، در مورد اینه که علی‌رغم اینکه دوگان از نظر خیلی ها شاید یک ابلیس تمام عیاره، یک قاتل حرفه‌ای هست، ولی ما میبینیم که به بعدش وفاداره. اون میتونستش وقتی 250,000 تا رو گرفت دیگه کار نکنه و در بره و کسی نمیتونست چیزی بهش بگه. ولی دوگان میمونه و تا آخری لحظه پای قولش هست. ما توی ادبیات فارسی توی